اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در این روایت دومی باب بود که حضرت دو تا آیه ازشون سوال شد و هر دو رو تطبیق کردن بر ائمه علیهم السلام. آیه اول آیه 143 سوره مبارکه بقره بود، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که در این آیه عرض کردیم چند تا نکته هست. که این کذالک معناش چیه؟ این جعلناکم ضمیر کم به کی برمیگرده؟ مقصود از امت وسط چیست؟ بعد حالا چه نسبتی داره صدر آیه با ذیل آیه که لتکون و شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا؟ و بعدم معنی شهدا بر ناس یعنی چی؟ تکون و شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، این موضوع شهادت چیه؟ به چه چیزی شهادت میدن؟ شاهد بر چه چیزی هستن؟ شاهد بر اعمالن یا شاهد بر اون هدایتی که از ناحیه خدای متعال نازل شده؟ این نکات بود که در این آیه قابل بحث بود. بعضیش رو تقدیم کردیم، کذالک رو عرض کردم اجمالا اشاره شد، ولی این باید در سیاق آیات قبل معنا بشه. نمیشه این کذالک رو بریده از آیات قبل ابتداعا یه گمانه ای راجع بهش زد، که بعضی مفسرین این کارو کردن. سیاق آیات قبل هم اجمالا اشاره کردیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این امت وسط اگه معنا بشه، جعلناکم هم ضمیرش معلوم میشه به کی برمیگرده. امت وسط رو عرض کردیم هم در روایات گفته شده واسطه بین وجود مقدس نبی اکرم و ناس، و هم امت وسط به معنی امتی که در عرض کنم دارای نمت اوسط هن. امت وسط یعنی امتی که اوسط الانمات رو داره، روشش آینش آین وسطه. خب این آین وسط و اوسط الانمات عرض کنم خودش معناش چی عرض کردیم؟ احتمالاتی در بابش متصور است که مقصود از نمت وسط، احتمالات هم گفته شده دیگه، این باشه که این امت وسطن، یعنی آینشون آین بین افراط و تفریطه. بین افراط و تفریطه، نه خیلی درش گرایش به صورت افراطی به دنیا گرایی و توجه به جنبه حیات مادی انسانه، نه تفرید درش است که فقط توجه به جنبه حیات معنوی باشه. هر دو در کمال انسان مورد ملاحظه قرار گرفت، که علامه طباطبایی این احتمالو در ترجمه امت وسط آوردن. البته بعد معنای نهاییشون غیر از این است. احتمالات دیگه هم در باب امت وسط بود که این اوسط الانمات یعنی این، یعنی عرض کنم نه فقط جنبه شریعت درش است، نه فقط جنبه حقایق باطنی، همش به دارای شریعت مقنن و مدونی است، هم جنبه های باطنی مقفول نیست. دیدید این روزا خیلی تاکید میکنم، میگن یعنی قرائت مثلا از اسلام ممکنه قرائت اخلاقی یا قرائت بر مبنای معنویت و ایمان و توحید باشه، ممکنه قرائت فقط بر مبنای احکام فقهی و مدار شریعت باشه. امت وسط یعنی امتی که آینی که ملتی که ملت ابیکم ابراهیم، که هم محورش توحیده و بر مساس توحید، صرفا شریعت نیست، ولی این حقیقت توحید کاملا یک شریعت مدونی پیدا کرده، این حدودی برای توحید درش مقرر شده که حدود الله هست. بله، مثلا ممکنه بگید که در دین یهود بیشتر رو شریعت تاکید شده، در آیین حضرت مسیح بیشتر روی باطن دین و معنویت در این نمط اوسط هر دو مورد توجهن. هم از معنویت و ایمان غفلت نشده، دعوت به توحید و ایمان درش غفلت نشده. اصل این آیین آیین توحیده، ولی این آیین مناسک پیدا کرده، حدود پیدا کرده، که حدودم حدود توحیدن دیگه، حدود الله هن دیگه، حدود الوهیتن، الوهیت خدای متعال تو این مرزها معین میشه. بنابراین یک دینه عرض کنم دارای ضوابط دقیق و کامل به اضافه یک معنویت تمام هست. مثلا ممکنه نمط اوسط رو اینجوری معنا کرد. علایال احتمالات دیگه هم قابل دنبال کردنه. پس بنابراین میفرماید ما شما رو امت وسط قرار داریم، امتی که آیینتون اوسط الانماته، عنایت فرمودین. خب حالا این بچه کسی قابل تطبیقه؟ حضرت فرمودن که روایت عیاشی رو تقدیم کردیم، نبی ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول نحن نمت الحجاز، فقلت و ما نمت الحجاز، قال اوسط الانمات، ان الله یقول و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این امت وسط ما هستیم. الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر. این اوسط الانمات و بین قلوب و تقصیر معنا کردن. عرض کردم این قلوب و تقصیر یعنی چی؟ نه، میگه ما اوسط الانماتیم، نه قلوب درمون است نه تقصیر. آیین ما در خود امام معناش چیه؟ که ما اوسط الانماتیم. قالی باید به ما رجوع کنه در چی؟ در قلوب در چی؟ نه تقصیر در چی؟ میفهمن آیین ما نه درش تقصیر است نه درش قلوب است. خب نه قلوب در اساس یعنی چی؟ قلوب وگه میبود چی میبود؟ قلوب بدعت نیست که قلوب. اوسط الانمات بین قلوب و تقصیره. آیین ما، ملت ما، ملت ابیکم ابراهیم، این آیین آیین در قلوب نیست، تقصیرم نیست. قلوب درش یعنی چی؟ قلوب در توحید، تقصیر. نه، میگه ما در آیینمون قلوب و تقصیر نیست. نه، عرض کردم قلوب و تقصیر در شأن امام که اینجا مقصود نیست. خود آیین امام درش قلوب و تقصیر نیست. اون نمط اوسط امام که درش قلوب و تقصیر نیست، قلوب در چه موضوعی، تقصیر در چه موضوعی، افراط و تفریط در چه موضوعی؟ قلوب در دین یعنی چی؟ بله دیگه، یعنی ما مثلا همون عرض کردم ممکنه بگید قلوب و تقصیر نیست، یعنی ما اینجور نیست که فرض بکنید کوتاهی بکنیم در امر شریعت، یا قلوب در امر شریعت بکنیم تمام دین بشه شریعت. نه، هم شریعت هست هم شریعت به اندازه هست، معنویت هست. بله، دین دیگه، آیینشون اینجوریه، درش همه چیز نمط اوسطه. اینجور نیست که به شریعت انقدر اهمیت بده که معنویت از دست بره، یا معنویت رو انقدر بهش بپردازه که هیچ مناسک و آیینی نداشته باشه، بگه فقط یه معنویت مبهمه. عرض کردم پس بنابراین قلوب و تقصیر در این نمط، در این امت وسط، امتی هستن که در آیینشون، در مشیشون قلوب و تقصیر نیست، دین و آیینی که دارن. خب حالا اگر این امت وسط طریق هدایتن، یعنی در سرپرستی که میکنن افراط و تفریط نیست، نه امت رو به افراط میبرن نه به تفریط میبرن. نمتشون اوسط الانماته، اون نمت و آیین و روشی که اون آیین و روش رو اجرا میکنن، محقق میکنن، اوسط الانماته. یه امتی درست میکنن، امت معتدل، لذا در بعضی از روایات عدل تعبیر شده. بس این یه روایت. اجمالاً عرض کردم این سوال اینجوری پاسخ پیدا میکنه که امت وسط یعنی امتی که آیینش اوسط الانماته، بین قلوب و تقصیره. حالا حضرت نسبت به خودشون تطبیق کردن دیگه. شما بگید نه معلوم، ممکنه اگر اینو در مقابل بعضی از مناسک قبل قرار بدید اینجوری نباشه. اینو در ذیل آیه آخر سوره مبارکه بقره یه نکته عرض کردیم در اون حدیثی که از سمع و طاعه، که اگر کسی اهل سمع و طاعت بود ممکنه خدای متعال در حق او تخفیف بده، حرج براش قل ما جعل علیکم فی الدین من حرج مثلا، عنایت میفرمایید. ممکنه بگید اوسط، یعنی آیین ائمه مسلمین، آیینی که آوردن اوسط الانماط. اگر کسی با ائمه همراه بشه از یک طریق معتدلی او رو به سوی خدای متعال پیش میبرن، سلوکش میدن. که چی؟ نه، حضرت فرمودن ما هستیم دیگه، نحن نمت الحجاز، ما نمت الوسطیم، امت وسطن. حالا ببینید فقط بحث قبلم نیست دا، نداره قبله حضرت بین، نداره قبله حضرت بین شرق و غرب ها، لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، این آیه ها نداره قبله حضرت بین مشرق و مغربه. بله آیات قبل این بود که امت وسط، امت حضرت ابراهیم، امت مسلمه است، امت وسط یعنی این. حالا میگم کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی یه مناسک و آیینی به شما دادیم که این مناسک و آیین موجب میشود شما امت وسط بشید. کذالک جعلناکم، ممکنه جای سختگیری های وجود داشته که این سختگیری ها برداشته شد. بله، یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه بگید یه جایی واقعا نمیگم ادیان تحریف شده، اصلا کار به ادیان تحریف شده ندارم، یه جایی مثلا ممکنه بگید که تأکید میشده بر شریعت، یا یه جایی رو شریعت تأکید نمیشده، در این دین هم بر شریعت تأکید شده هم به اندازه تأکید شده، این یه جور معنا کردنه دیگه. اگر شما امت وسط رو به معنای این بگیرید، آیین ائمه، منسکشون، ممشاشون، اون طریقی که امت رو هدایت میکنن، که البته خودشون هم این طریق رو از وجود مقدس نبی اکرم گرفتن دیگه، درسته؟ اون آیینی که بر حضرت نازل شده که دست امام علیه السلام است، امت وسطه. یه نوع موقع شما در خود این امت در مقابل جریانهای دیگه قرار میدید، میگید یه جریانهای دیگه تو این امت سر بر میدارن، اونا بین افراط و تفریط حرکت میکنن. فقط از بین اون 73 فرقه ائمه و اتباعشون هستن که نمتشون نمت و وسطه. یه بار اینجوری معنا میکنید، در خود این امت معنا میکنید، میگید در این امت جریانهایی هستن بین افراط و تفریط، ائمه علیهم السلام هستن که نمتشون از وجود مقدس نبی اکرم گرفتن، اوسط الانماته، هم قبلشون هم بقیه مناسکشون. یه بار اینجوری معنا میکنید، یه بارم اگر بخواید مقایسه کنید با ادیان دیگه بگید اوسط الانماط، یعنی بین ادیان دیگه دین ما نمت اوسطه. وقت معناش اینه که در بعضی از ادیان در شریعت مثلا کوتاهی شده، افراط، کوتاهی نه به معنای کوتاهی، یعنی به شریعت پرداخته نشده. یعنی بخواهد بفرمایید نمت الاوسط یه مصداقش اینه که ما همه جا در اداره عدالت، در اجرای عدالت نمت الاوسط هستیم، افراط و تفریط نمی کنه. یعنی بخواهد بگید چی؟ میدونم خب اینو از این با نمت، یعنی بخواهد بگید حضرت ناظر به او میگم ما نمت الاوسطیم، یعنی اون موقع ما افراط نمی کنیم که در هیچ صحنه ما آینمون آینه افراط و تفریط درش نیست دیگه، حتی در مواجهه با دشمن نمت و اوسطه. ممکنه یه مصداقش هم اون باشه. عرض کردم این فقط به دنبال آیه قبله نیست که ببینید میدونم. نه آیه قبلش حالا یه مصداقش هم تغییر قبل است دیگه. این روشنه. حالا اون چیزی که به حضرت داده شده یعنی بین افراط و نمت و اوسط، نمت و اونا اوسط نبوده، افراط و سوال اینه، یعنی اگه اینو مقایسه کنید با این انبیا، قبله‌ای که حالا خود قبله، قبله‌ای که به حضرت داده شده درش افراط و تفرید نیست، قلو و تقصیر نیست، قبله انبیا دیگه درش قلو و تقصیر بوده. این تعبیر رو میشه بکنه، اشکالشون رو به این تعبیرها میگن. اگر میگن این قلو و تقصیر رو شما مقایسه میکنید با فرق دیگه در اسلام، میگید ما نمت و اوسطی، ما اهل بیت، بقیه در افراط و در تفریط. حالا و یه موقعی مقایسه با ادیان گذشته میکنید، میگید اسلام نمت و اوسطه در مقابل ادیان تحریف شده، اینا قلو و تقصیر درسته. ولی اگر گفتید اسلام دینی است که نمت و اوسطه در مقابل ادیان انبیا، در اون ادیانی که قلو و تقصیر بوده، نه عدل محض نبودن یعنی همه ظرفیت عدل در اونا ظهور پیدا نکرده، معنیش نیست قلو و تقصیر در دینشون بوده که، نه اصلا در دینشون قلو و تقصیر بوده. عرض کردم ممکنه بگید نمت و اوسط نبوده، سخت گیری درش بوده مثلا، یعنی حد می فرمایید، یا همه شؤون درش، شریعت درش کامل نشده بوده در دین حضرت مسیح، نمت و اوسط به این معنا نبوده. در دین حضرت موسی اون معارف توحیدی کامل شده نیست، ولی قلو و تقصیر تعبیری است که ایشون میگن نمیشه اینو در ارتباط با انبیای دیگه به کار برد، بگیم در ادیان انبیا قلو و تقصیر بوده، قبلش نمیدونم حجش، ولی در که روشنه به حضرت نمت، به ائمه نمت و اوسط داده شده. حالا میگم، حالا این زیلم یه نکته ای فرمودن، نکته دقیقیه، الینا یرجع الغالب بنا علی المقصر، معناش این نیست که انبیا به ما رجوع میکنن که ما نمتمون نمت و اوسطه، تو این امت غالی و مقصر باید به ما رجوع کنن، تو این امت غالی و مقصر. بله انبیا رشد دادن تاریخ رو. بله ولی نمیشه بگید اون قلو و تقصیر درسته، اینو این فرمایششون درسته. اگر بخواید مقایسه کنید نمت اهل بیت با نمت انبیای دیگه، نمیشه بگید نمت انبیا درش قلو و تقصیره، این تعبیر تعبیر لطیفی نیست. روایت هم اینو نمیگه، نه روایت هم آخه اینو نمیگه، روایت میاد الینا یرجع الغالب بنا علی المقصر، ما نمتمون نمت اوسط در مقابل همه ادیان، نه ما نمت اوسطیم، ما کامل ترین، ما عدل کاملیم، قبلمون قبله بهتریه، بهتر از قبله انبیای دیگه است، قبله ما کعبه است، قبله اونا، اونن که مسجد الاقصا بود. یعنی دین تعریف شده رو میگید یا دین خود حضرت؟ یعنی دین حضرت موسی درش افراط بوده، تقصیر بوده، تقصیر بوده. میدونم تقصیر بوده، میشه اینو میشه ازش تعبیر کرد به قلوب و تقصیر در نمت انبیا. اینا قبول دارم و رشد کردن ادیان با انبیا و دین وجود و مقدس نبی اکرم یه ظرفیتی داره به اندازه نبوت حضرت و ظرفیت هدایت، این درش بحثی نیست. اما در مقایسه با ادیان دیگه آدم بگه در ادیان دیگه قلوب و تقصیر بوده، این تعبیر تعبیر نیست که. در این روایت هم اینجوری نیست، الینا یرجع غالی بنای الحق المقصر، نداره که انبیای گذشته مقصر و تقصیر و قلوب درش بود. تورات صحیح دیگه معنا نداره. نه چی؟ چیزهای جزئی تحریفیه. اصلش رو میگه آقا من ارزم اینه خلاصه قلوب، مگر قلوب و تقصیر رو یه جوری معنا کنید که ازش مفهوم بد استفاده نشه، یعنی سختگیری ها مثلا یا سهولت ها. نه، یه مسیر معتدله، نه اونقدر سهل گرفته نه اونقدر سخت گرفته. حضرت عیسی مسیح یه جایی بر اساس شرایطی که داشتن امور رو سهل گرفتن، رها کردن، شریعت براش بیان نکردن. حضرت موسی در دینشون یه سختگیری هایی بر امتشون شده متناسب با شرایط امتشون. آینه ما نه اون سختگیری ها هست نه این، مثلا اینجوری معنا کنید که یه جوری قلوب و تقصیر یه معنایی بشه که قابل انتساب به ادیان الهی بشه عیب نداره. ولی اینجا هم این نیست، نداره که در دین قلوبه، میفهمد نمت ما نمت اوسط اهل قلوب بعد به ما برگردن تو هر امری، اهل تقصیر هم بعد به ما برگردن. این بیانش هست. نه نه، اون بیان علامه چیزیه که ایشون مطلق گرفتن. میگن در دین اسلام به همه ابعاد انسان توجه شده و به نحو متعادل انسانو میخواد رشد بده. امت وسط یعنی این، آیین وسط یعنی چنین آیینی. انات میفهمید؟ حالا علایال عرض کردم اینکه مصداق اون افراط و تفریط چیه، ولی باید توجه داشت که این قلوب و تقصیر یه جوری به ادیان الهی نسبت داده نشده که معنای دقیقی نباشه. این سوال سوال خوبیه دیگه. روایت باید در تفسیر فرات ابن ابراهیم فی قوله تعالی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا قال ابو جعفر عليه السلام منا شهيد على كل زمان علي ابن ابي طالب في زمانه سلام الله عليه والحسن عليه السلام في زمانه والحسين عليه السلام في زمانه وكل من يدعو منا الى امر الله. حضرت فرمودن که این امت وسط رو به خودشون تطبیق کردن، چون لتکون شهدا علی الناس، فرمودن شاهد ما هستی، امام هر زمانی شاهد بر اون دورانه. در این روایت از مفهوم امت وسط بحث نشده، اینکه امت وسط شاهدن، حضرت فرمودن که شاهد ما هستی. اما اینم باز توضیح داده نشده که نسبت بین امت وسط بودن و شاهد بودن چیه. چی؟ حالا الان عرض میکنم که چی؟ یعنی میخواد بفهمن چه سؤال؟ کل من یت اومن نا اله و کل، هر امامی، سه تا امام رو نام بردن و بودن و هر امامی که دعوت به امر الله میکند اون شاهده. این مشاره به علیته، درسته، نکته خوبیه دیگه. پس حضرت فرمودن تو این روایت، در این روایت مسبش اینه، نه امت وسط رو معنا میکنه و عرض کنم فقط تطبیق میکند که امت وسط ما هستیم، امام هر دوران مصداق اون امت وسطی است که شاهد بر مردمه. توضیح هم داده نشده که موضوع شهادت چیست. آواز شاهد اعمالشونه، شاهد احوالشونه، یا شاهد نزول امر هدایت بر اوناست که تو صحنه قیامت شهادت میده که هدایت بر اینا نازل شده، حجت بر اینا تمام شده، رها نشدن. این معین نشده تو این روایت. بله میگم امام شاهد بر چیه؟ امام هر دوران شاهد بر چیست؟ این رو باید در صدد بیان نیست مگر همین زیلش. شهادت بر چی؟ نه میگم شاهد بر چی هن؟ بر اعمال؟ میدونم این یه احتمال که قبلا عرض کردیم که موضوع شهادت ممکنه اعمال باشه. امام شاهد بر اعمال امت. روز قیامت هم بر اعمال شهادت میدن. یک احتمال دیگه نکنه امام شاهدن، یعنی اون هدایتی که از ناحیه خدای متعال نازل میشه، انا ارسلناک شاهدن، امام هم در ظرف خودشون شاهد اون جریان هدایتن و مبلغ اون، حجت الهی هستن و بعد موضوع شهودشون همون امر هدایت. در قیامت هم به همین شهادت میدن که ما حجت آوردیم، تمام کردیم، حجت بر این مردم تمام شده است. البته در بعضی از روایات هست که بیش از این شهادت داده میشه، شهادت نسبت به امت هم داده میشه که اینا از مسیر خارج شدن، ما ابلاغ کردیم، اینا منافق شدن، اینا مسیر رو ده. مو شهادت بر اعمال هم هست در قیامت، پس در این دنیا هم شاهد بر عمل باید باشن، لذا موضوع شهادت ممکنه هر دو باشه. من میگم مصحب به این روایت چیه؟ مصحب به این روایت تعیین مصداق امت وسط و مصداق شاهده. میگن امت وسط ماییم، شاهدم ما هستیم. اما یه لطیفه ای در اینجا از حضرت وقتی میخوان شاهد رو بشمرن، میگن امیرالمومنین سلام الله علیه شاهد زمان خودشونن، امام مجتبی سید الشهدا سلام الله علیه ما شاهد زمان خودشونن، و کل من یدعو منا الی امر الله، هر امامی که دعوت به امر الله میکنه شاهد زمان خودشه. کانه او وصف مشعر به علیت داره. اینجا معناش اینه که موضوعی اون چی که موجبه شهادت میشه دعوت به امره. امامی که امر الهی در دستش است و مردم رو دعوت به امر میکند این شاهده. داعی به امر الله، کسی که دعوت به امر الله، داعی الی امر الله، کسی که دعوت به امر میکند این شاهده. پس امت وسط یعنی کسانی که داعیان به امر الله هن، لذا میشن امت وسط دیگه. نه اون کسی که شاهد است کسی که داعی الی امر الله، لذا امت وسط کیا هستن؟ اینقدر از این روایت استفاده میشه. امت وسط کسانی هستن که داعی الی امر الله هن. اون امتی که ناس رو دعوت به امر الله میکنن که این داعی به امر الله بودنم یه مقدماتی داره دیگه، باید امر الهی در دستش باشه، صاحب این امر باشه تا بتوانه مردم رو دعوت کنه. داعی به امر الله امت وسطه. من عرض کردم از این روایت چی استظهار میشه؟ اونی که از این روایت استظهار میشه که شاهد ائمن، امامی شاهد است که یدعو الی امر الله، کسی که دعوت به امر الله میکنه شاهد اون زمانه. بله نه موضوع شهادت، یه چیزی بالاتر از موضوع شهادت. نه لذا معلوم میشه امت وسط امتی است که کارش دعوت الی امر الله. امت وسط امتی هن که ناس رو دعوت به امر الله میکنن. وقت اوسط الانمات هم یعنی همین، اون دعوتی که ما میکنیم آینه وسطه. اینا حتما اون اوسط الانماته. نه نه من معنی تعدل وسط نمیخوام بگم، از روایت یه نکته ای استفاده میشه از مختصات شهید و مختصات امت وسط. اینه امت وسط و امت شاهد امت داعی الی امر الله. وسط اون کسی است که دعوت دست امر دستشه و دعوت به امر میکند، این میشود وسط. یعنی امر امری که در فرمان نبی در دست نبی اکرمه از طریق اونها جاری میشه. درسته فرمود عرض کنم انما انت منذر ولکل قوم هاد، فرمود لکل قوم هاد ما ائمه هستیم ید او الی ما جاء به الرسول، دعوت میکنه. عنایت فرمودین دعوت به جا ما جاء به الرسول میکنه. امت وسط شأنشون اینه. این روایت این نکته رو، یکی مصداق شهید رو داره توضیح میده، دومی که شهید کسی است که داعی الی امر الله. این که معلومه وسط قبلا عرض کردیم یه معنای وسطی اینه که واسطه بین وجود مقدس نبی اکرم و ناسن، هدایت نبی اکرم از طریق اونها میرسه به مردم. منتها در این روایت خاص عرض کردم این روایت دو نکته توشه: یک، تطبیق شهید برای ائمه علیهم السلام، دومی که اون امامی که شاهد است داعی به امر الله هم هست. امامی شاهد است که کل من یدعو منا الی امر الله، این میشه شاهد. روایت اینا با هم جمع که بشه معنا میشه دیگه. روایت بعدی از بصایر الدرجات هست، عن برید الاجلی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال نحن الائمه الوسط. امت اینجا تعبیر شده به ائمه، که جعلناكم ائمه، نحن الائمه الوسط و نحن شهداء الله على خلقه و حجته في ارضه، که در این روایت عرض کردم امت وسط تطبیق به ائمه علیهم السلام شده، ممکنم از امت نحن امت الوسط باشه، حالا این در این نقل امت الوسط، ما امت وسطیم و ما شهداء الله علی خلقهیم، این دوتا تطبیق و حجت او فی ارضه، که در کثیری از روایات شهود و حجت از کنم شاهد و حجت هر دو کنار هم به امام تطبیق شده. یکی از ارکانی که در عرض کنم امت وسط بودن و در شاهد بودن که انه دخالت داره حجت بودن امامه. بعید نیست، بله بعید نیست. اوسط الانمات یعنی هیچ قلوب و تقصیر درش نیست، عدالت محضه. اون تا از روایت قبل استفاده، این روایت در امت وسط عرض کنم یه خصوصیت اضافه رو عکس کرده که امت وسط حجتن، حجت واسطه بین خدای متعال و مردمی است که بر اون حجت تمام میشه و حجت شاهدم باید باشه. لذا این دوتا در روایات متعدد کنار، دوتا بحث شهود بحث حجیت اینجا تأمل داره، فقط اشاره کردم روایاتش هم بعد مفصل میاد. روایت بعدی که باز از بصایر الدرجات هست، انبی بصیر نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس قال نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام و ما ضيعوا منه. اینجا موضوع شهادت داره توضیح داده میشه در این روایت. بما عندهم من الحل، اول بما عندهم من الحلال والحرام، ما شاهدیم که این احکام بهشون رسیده، حکم خدا رسیده، هدایت رسیده. پس یکی اینه موضوع شهادت اینجا توضیح داده شده، ما شاهدیم تطبیق شده شاهد برای ائمه السلام، موضوعش هم توضیح داده شده که موضوع شهادت چیه، به ما اندهم من الحلال والحرام، هم ما شاهدیم بر این دینی که به اینها رسیده، هدایت حلال و حرامی که بهشون رسیده زیر پا گذاشتن، و دوم و به ما زیعوم، ما زیعوم شهادت بر رفتار امت هم هست که با این هدایت چه برخوردی کردن. بنابراین شهادت موضوعش شد دو چیز دیگه، هم اصل اون دین و هدایتی که نازل شده، دو نحوه مواجهه امت با این هدایت. روایت بعدی از تفسیر عیاشی سنم بخون، میگه وقت داره میگذره، عن ابی عمرو زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام رو در تفسیر عیاشی نقل کرده، قال قال الله و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا فان ظننت ان الله انا بهذه الآیه جمیع اهل القبله من الموحدین. عرض کنم اگر کسی اینجوری گمان کنه که همه موحدین که رو به قبله نماز میخونن مقصود امت وسطن، بعد حضرت فرمودن اترا ان من لا یجوز شهادته فی الدنیا علی صائم من تمر یطلب الله شهادته یوم القیامه و یقبلها من به حضرت جمیع الامم الماضیه کلا لم یعنی الله مثل هذا من خلقه یعنی الامت التي وجبت لها دعوت ابراهیم کنتم خیر امت اخرجت للناس و هم الامت الوسطا و هم خیر امت اخرجت للناس. حضرت در این آیه این قول عامه رو که دیدی تو تفاسیرشون هم رایجه میگن امت وسط، کل امت اسلام هن، اینا امت وسط هن، شاهد بر امم دیگه هستن. اینو حضرت نفی میکنن. بعد از این روایت استظهار اضافه‌ای که میشه اینه که شهادتی که در این دنیا دارن موضوع شهادت در صحنه قیامته، که انه این شاهد در صحنه قیامت توی موقعی باید شهادت بده، همین شاهدی که در این آیه ذکر شده، لتکونوا شهدا علی الناس. این شهود یه تکلیفی برش هست، یه باری رو دوشش هست در صحنه قیامت. میگن پس بنابراین شاهد باید کسی باشه که در صحنه قیامت شهادتش مقبوله. پس اونایی هستن که لذا بعضی از هم استار اسمت کردن، میگن باید معصوم باشه، دور از خطا باشه که شهادتش در صحنه قیامت، در دادگاه قیامت. این آیه تأکید داره روی یکی روی این نکته، این روایت شریفه که این شهادت، این امت وسط عموم نیستن به نکته همین شهادت. بله که چه؟ نه نفی شهادت نمی کنه. از این روایت استظهار میشه که این شاهد، شاهد در صحنه قیامت هم هست. یک، دو، این شاهد نمیتونه بر همین امت تطبیق بشه. سه، میفرماد این شهدا همون کسانی هستن که در آیه دیگه ازشون تعبیر شده کنتم خیر امتون اخرجت للناس، عنایت فرمودین. حالا تطبیق این دوتا با هم دیگه هم یه نکته ایست که حضرت شاهد در این آیه رو به خیر امت للناس، که اینا شهادتشون شهادت به خیره، این چه تطبیقی است که شاهد رو با خیر امتن به هم پیوسته، پیداست این شهادت موضوع تنزل خیر در صحنه قیامت، که این شاهد شاهد خیره، کنتم خیر امتن اخرجت للناس. اون وقت در اون آیه بر امر به معروف و دعوت به خیر و اینا اون آیه چه نسبتی داره با شهادت؟ بله همینو، بعد چه نسبتی است بین این دوتا آیه؟ چطور شاهد در این آیه با خیر امت یکی گرفته شده؟ عنایت میفرمایید پیداست شهادت در اینجا نسبتی داره با اون خیر امتن للناس. عنایت میفرمایید حالا انشالله بعد ترجمه شد.